در خصوص کلیه طرح لوایحی که قرار اون روز در صحن مجلس مطرح بشه معمولا در یه ارتباط کاملا رو در رو از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نظرات اونها رو اخذ میکنن و پس از دریافت نظرات مرکز پژوهش‌ها برای در صحن مجلس حضور پیدا میکنن. در کنار اونا همه کمیسیون هم به این ترتیب است، معمولا ارائه مباحث اولین ارائه رو اکثر کمیسیون ها مرکز پژوهش های مجلس در خصوص موضوعاتی که قرار کمیسیون ها بهش بپردازن انجام میشه. من به نوبه خودم هم تشکر میکنم از اعتمادی که هم ریاست محترم مجلس هم کمیسیون های مجلس و هم هیئت رئیسه محترم در این دوره مجلس 11 هم داشتن و مرکز پژوهش ها تونست که ایفای نقش خوبی رو در مسائل مختلف داشته باشه.
برای انتخابات پیش رو هم مرکز پژوهش ها دست به اقدامات مختلفی زده برای آگاهی بیشتر هم نمایندگان هم حالا توجه شنوندگان و مردم رو هم جلب میکنم که حتما به تارنمای مرکز پژوهش های مجلس سر بزنید. اونجا مطالعات و تحقیقاتی است که درج شده، ولی اخیرا در همین فهرستا که نگاه میکنم دلایلی رو برای اهمیت مشارکت و الزام شرکت در این انتخابات پیش رو 11 اسفند برشمردید و البته جنبه های مطالعات تطبیقی هم بررسی تطبیقی رو هم در میان گزارش ها دیدم. بیشتر در این باره میفهمید که این دلایل چیه برای مشارکت در انتخابات؟
ببینید، تأکیدی که ریاست محترم مجلس 11 جناب آقای دکتر قالیباف مبنی بر مردمی سازی حداکثری فعالیت ها و مشارکت دادن مردم در مسائل مربوط به مجلس داشتن و به ویژه رهنمود های رهبر معظم انقلاب که به کرات بر مشارکت مردم در انتخابات و مسائل مرتبط داشتن، مرکز پژوهش در این زمینه فعالیت های زیادی رو در سال های گذشته انجام داد که آخرین فعالیتش پویش مردمی انتظارات از مجلس 12 هست که بر روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش مردم میتونن مراجعه کنن و اولویت هایی رو که تشخیص میدن مجلس آینده باید بهش بپردازه در حوزه های مختلف میتونن بارگذاری کنن. ما طبق عرفی که وجود داره یک بسته اولویت های پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای نمایندگان جدیدی که در مجلس 11 حضور پیدا خواهند کرد به تفکیک کمیسیون اونها آماده میکنه و در اختیارشون قرار میده. ما برای اولین بار این دوره داریم این کار رو با مشارکت خود مردم در کنار فعالیت های کارشناسی مرکز پژوهش ها نظرات مردم رو میگیریم که انشاءالله در قالب پویش انتظارات مردم از مجلس آینده در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها قابل دسترس است. واقعیت این است که با تأکیدی که رهبر معظم انقلاب هم داشتن بر مشارکت مردم در انتخابات، ما اعتقاد داریم که مشارکت مردم حل المسائل مشکلات کشور در شرایط فعلی است. اتفاقا اگر در مقطعی قرار بگیریم که کشور مشکلات بیشتری رو داره می طلبد که مشارکت مردم رو هم بیشتر کنیم، چون مشارکت مردم راه حل برون رفت از این مشکلات است. شما قانون اساسی ما رو نگاه میکنیم، قانون اساسی در اصل 6ش تاکید داره که اداره کشور باید با اتکای با آرای عمومی مردم انجام بشه. کارنامه نظام جمهوری اسلامی هم در این 40 سال مشاهده میکنید، حدودا با برگزاری 39 تا انتخابات، به عبارتی ما هر 13 الی 14 ماه یک باری انتخابات داشتیم. این نشون میده که کارنامه جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه کارنامه درخشانی است. هم قانون اساسیش تاکید داره، هم کارنامه و سابقه خوبی داره. شما به رهنمودهای امامین انقلاب هم که نگاه میکنید، چه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و چه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، ایشون مدام هر دو بزرگوار بر اهمیت مشارکت مردم و برگزاری انتخابات تاکید کردند و نه تنها اصلا جمهوریت رو بلکه اسلامیت نظام رو هم وابسته به انتخابات تعبیر کردند و حتی تاکید شده که هر گونه تبلیغی علیه در حقیقت انتخابات صورت بگیره، مخالفت با اسلام و جمهوری اسلامی از نگاه این عزیزان تلقی شده. بنابراین چه سیره نظری و عملی امام این انقلاب، چه کارنامه جمهوری اسلامی ایران و چه قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی هم، همه حاکی از این است که مشارکت مردم در انتخابات یک جایگاه رفیع و بلندی دارد. اصلا یا کنار بذاریم، فرض کنید که ما میخواییم بر اساس مسائل تحلیلی اهمیت مشارکت رو با هم مرور کنیم. یکی از راحل هایی که یک کشوری بتونه بر مشکلات خودش فائق بیاد این است که از یک جامعه قوی برخوردار باشه. مشارکت به اشکال مختلف باعث تقویت جامعه میشه. چجوری؟ اولا وقتی مشارکت در یک جامعه بالا میره و در قالب این فرض کنید این مشارکت در انتخابات در این مقطع زمانی یه سری گفتگوهای اجتماعی بین مردم شکل میگیره در قالب این مشارکت.
درسته.
این گفتگوی اجتماعی باعث میشه اعتماد عمومی در جامعه افزایش پیدا کنه. وقتی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حاصل از این گفتگوی اجتماعی رشد پیدا کنه، ناخودآگاه ظرفیت‌ها بر هم افزا میشه و فضای بسیار مثبتی شکل میگیره. و البته ما باید حواسمون باشه که این مشارکت رو در همه سطوحش، همه چهار سطحی که در قانون اساسی ما دیده شده، مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در مطالبه گری، در نظارت و در اجرا، همه اینها رو با هم ببینیم. یه بخشایی از مشارکت به اعتماد حاکمیت به مردم برمیگرده که زمینه مشارکت مردم رو فراهم کنه، یه بخشایی از مشارکت هم به اعتماد مردم به حاکمیت برمیگرده. بنابراین مشارکت وقتی افزایش دهنده این اعتماد هست، این اعتماد در همه انواعش باید تقویت بشه در جامعه. مردم باید اعتماد بشن از طرف حاکمیت تا اعتماد کنن به حاکمیت. بنابراین این یه بحثشه. از یه نگاه دیگه وقتی شما مشارکت تو جامعه افزایش پیدا میکنه، این افزایش مشارکت یه فرصتی رو برای رفع تعارضات اجتماعی ایجاد میکنه و تعارضها و اختلاف نظرهایی که وجود داره در قالب مشارکت وقتی صورت میگیره، مردم احساس میکنن که به همدیگه نیاز دارن. این حس نیاز به همدیگه خودش بسیار تقویت کننده وحدت اجتماعیه. وقتی مردم کنار همدیگه بتونن افزایش هماهنگی و بهره‌وری رو انجام بدن، وحدت اجتماعی افزایش پیدا کنه، خود این انسجام اجتماعی تقویت کننده جامعه است. بنابراین وحدت اجتماعی در کنار اعتماد عمومی به همدیگه، از این طرف دیگه هم وقتی شما مشارکت در جامعه افزایش پیدا کنه، اصلا سلامت روانی جامعه بهتر میشه. در سایه مشارکت شما انسانهایی تو جامعه شکل میگیرن که سازگارترن، تفاسیر مشابه کم کم در قالب گفتگوها شکل میگیره، ذهنیتها با هم دیگه مشترک میشه، جامعه همگراتر میشه. جامعه‌ای که همچین ویژگی‌هایی داشته باشه مطمئناً سلامت روانی خیلی بالایی داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نگهداری. ما به لحاظ محدودیت ظرف زمانی و مهمانانی که میبایستی که میزبانشون باشیم برای شنیدن نظراتشون، ناچار هستم که به این گفتگو پایان بدم. بی نهایت متشکرم از وقتی که برای ما گذاشتید. ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حتما تا فاصله روز انتخابات باز هم از دیدگاه‌های شما و همکاران گرامیتون بهره‌مند خواهیم شد.
خواهش میکنم. بنده هم خداحافظی میکنم از جناب‌عالی و شنوندگان.
شب خوبی داشته باشید. ممنونم از شما. فاصله خواهیم داشت خانم هایان و به سراغ مهمان بعدی میریم. شاید یکی از جنبه‌های بسیار مهمی که در هر دوره بررسی‌های مربوط به مشارکت‌های اجتماعی در ایران مطرح هست، نیمه مهم و دیگر جامعه در ایران هست، یعنی زنان و بانوان. همینک دبیرکل جمعیت اطلاعی نهادهای مردمی انقلاب با ما هستند و خانم دکتر زهره الهیان در این باره بیشتر به ما خواهند گفت. سلام و شب بخیر عرض میکنم. مسر سرکار عالی.
سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز و تشکر از وقتی که اختصاص دادیم.
خیلی متشکرم.
ابتدا بالاخره ماه مبارک رجب و امروز که روز اول ماه مبارک رجب هست رو تبریک میگم خدمت همه هم وطنان عزیز و همچنین میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو انشالله پربرکت باشه.
انشالله
همه مسلمین
انشالله به شما هم فرخونده باشه. خانم دکتر، شاید مهمترین نکته‌ای که اینجا بتونیم مطرح بکنیم نقش زنان هست در تکوین جامعه و رویدادهای مختلفی که هر جامعه از جمله جامعه ایران سپری میکنه. مسلماً مشارکت اونها در انتخابات هم دارای اهمیت ویژه‌ای خواهد بود. این الزام رو و این مشارکت رو شما در قاطبه زنان در ایران امروز چگونه توصیف میکنید و چه ضرورتی پیدا میکنه که نگاهی واقع بینانه داشته باشیم به انتخابات پیش رو و مسئولیتی که بر عهده زنان و دختران واجد شرایط برای شرکت در انتخابات اسفند ماه هست؟
بله، به طور کلان من میخوام ابتدا اشاره کنم به اهمیت مشارکت و بعد اثرگذاری جامعه زنان در حوزه مشارکت ها و البته خب بحث مشارکت موضوع عام هست که یک عرصه او عرصه انتخابات هست که حالا اشاره خواهم کرد که مشارکت هایی که در عرصه های مختلف صورت میگیره توسط مردم به نوعی انگیزه بخش هست برای عرصه مهمی مثل انتخابات. یعنی اگر زمانی ما در واقع شرایط رو برای مشارکت مردم، مشارکت نهادهای مردمی، گروه‌های مردمی در عرصه‌های مختلف فراهم کردیم، اون موقع هست که میتونیم انتظار داشته باشیم که در عرصه مهمی مثل انتخابات هم مردم به صحنه بیاید. نمیشود در حوزه‌های مختلف و عرصه‌های مختلف پیشرفت کشور مردم رو نادیده بگیریم و دولت حاکمیت خود رو متصدی همه امور بداند و مردم رو و ظرفیت‌های مردمی رو به کار نگیرد، بعد در انتخابات انتظار داشته باشیم که این مردم بیایند و در انتخابات شرکت کنند. حالا فراتر از این که به هر حال بحث مشارکت نه فقط یک تکلیف بلکه یک حق هست برای آحاد ملت، برای اینکه سرنوشت خود رو خودشون انتخاب کنن. این یک حق مسلمی هست که ملت عزیز ما نباید خودشون رو از این حق محروم کنن و بدانن که باید در آینده خود و سرنوشت خودشون خود مردم تصمیم گیرنده باشن. خب در این زمینه همونطور که عرض کردم عرصه مشارکت به عنوان یک مقوله عام که همواره مقام معظم رهبری هم تاکید بر اون داشتن، هم به مردم هم به مسئولین و از مسئولین خواستن که زمینه های مشارکت رو برای ملت فراهم کنن در عرصه های مختلف، این مشارکت حقوق مختلف داره. به واقع ما حالا جمعیت اطلاع نهادهای مردمی انقلاب اسلامی هم در واقع به عنوان یک تشکیلات که از وزارت کشور هم اخیراً پروانه فعالیت رو عقد کردیم، هدف این هست که زمینه مشارکت نهادهای مردمی رو فراهم کنیم. نهادهای مردمی به عنوان در واقع یک نهادهای تخصصی، گروه‌های تخصصی به صحنه بیایند برای پیشرفت کشور. اگر ما که میگم حالا ما به عنوان یک تشکیلات و مسئولین به عنوان در واقع اون جایگاه و حوزه مسئولیتی این زمینه رو فراهم کردیم، ظرفیت تخصصی ملت رو به کار گرفتیم در امور اجتماعی، فرهنگی، حوزه در واقع زنان و سایر حوزه‌های تخصصی، اون موقع هست که اون فرد احساس میکنه که چون دخلی داره در امور کشور و در پیشرفت کشور سهمی داره، پس برای آینده سیاسی خودش هم باید بیاد پای صندوق رأی برای آینده در واقع برای تحول حوزه‌های مختلف به صحنه بیاد و رأی خود رو به صندوق بیاندازه، چون مجلس جایی هست که تحول به فرمایش مقام معظم رهبری در از طریق اون رقم میخوره. حالا مقوله زنان که در واقع مقوله بسیار جدی هست، چون زنان همیشه پیش رو بودن و از همون قبل از انقلاب جامعه زنان وقتی به صحنه می آمدن یک انگیزشی بود برای سایر اجزای جامعه و خانواده. و اتفاقا به فرمایشی که اخیراً مقام معظم رهبری در هفته بزرگداشت زن داشتن در میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون اشاره داشتن که اتفاقا زنان بسیار دقیق و موشکافانه و ظریف تحلیل میکنن مسائل رو و زیر نظر دارن و از این بابت خب با همین دقت نظر و تحلیل دقیقی که دارن خانواده رو هم همراه میکنن، با خودشون اجتماع رو هم همراه میکنن. بسیاری از خانم‌های ما نه فقط به حوزه خانواده بلکه در حوزه‌های اجتماعی بسیار فعال هستن، نه به عنوان شغل یا فعالیت درآمدزا، نه به واسطه ظرفیت‌های اجتماعی که دارن و وقت هستند وقت عظیمی از جامعه، اون طیف رو هم با خودشون همراه میکنن و از این بابت این شبکه سازیه من فکر میکنم اتفاقا در بین خانوم ها الان خیلی قشنگتر داره در جامعه ما اتفاق میفته. خب آقایون در واقع درگیر مسائل اقتصادی، درآمد خانواده، نانآور خانواده هستن، بحث معیشت، مسئولیتی که به عهده دارن، درگیری خاص خود رو دارن. خانوم ها در کنار اینکه در فعالیت های اقتصادی هم فعال هستند و درگیر مسائل شغلی هم هستند، در کنار فعالیتی که در خانه و خانواده هم دارن، فعالیت اجتماعی خودشون رو خیلی جاها به صورت شبکه سازی دارن پیش میبرن. شما میبینید یک مربی، یک خانوم در واقع دغدغه من در طول سالیانی توانسته شاگردانی تربیت کنه که در واقع اگر بخوایم احصا کنیم ظرفیتی که به او وصلن هزاران نفر رو ممکنه در واقع من اخیراً بازدید داشتم از یک رویدادی که واقعا لذت بودم. یک خانم در طول چندین و چند سال فعالیت علمی، مطالعاتی، پژوهشی، تربیتی الان یک شبکه عظیمی رو فراهم کرده. اگر این خانم صرفاً جهت اعتمادی که به او دارن افراد در واقع ترغیب کنه اون شبکه‌ای که داره رو برای آمدن پای صندوق‌های رأی، حتماً این اتفاق می‌افته و این ظرفیت‌ها رو بانوان ما در طول این سال‌ها فراهم کردن. یعنی می‌خوام اینطوری عرض کنم بانوان ما به واسطه شبکه‌سازی و تربیت کادر برای آینده کشور امروز تولید قدرت برای کشور کردن و این در واقع ظرفیت امروز به واسطه همین بانوان توانمند و بانوانی که وصل به بدن اجتماعی هستن میتونن این افراد رو پای صندوق‌های رأی بیاورن. کافی است که تحلیلی از شرایط و اهمیت و حساسیت این شرایط به اونها ارائه بدهن، شرایطی که ما به فرمایش مقام معظم رهبری در یک کیسه تاریخی هستیم و باید نسبت خود رو با این تحولات عظیم تعریف کنیم و مسیر این تحولات عظیم و اینکه ما از این تحولات عقب نمونیم از مجلس می‌گذرد، از یک مجلس انقلابی و مقتدر و توانمند. خب این تبیین این موضوعات توسط بانوان باعث میشه علاوه بر خانواده های جمع زیادی از بدنه اجتماعی پای صندوق های رأی بیایند و اون تحول عظیمی که قرار هست در مجلس آینده رخ بده و از طریق مجلس آینده رخ بدهد رو رقم بزنند.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر الهیان، دبیر کل محترمی جمعیت اطلاعی نهادهای مردمی انقلاب. امیدوارم که باز هم بتونیم با شما صحبت بکنیم. از توضیحاتون استفاده کردیم، بیش از این مصدق اوقات شریف نباشم. مهمان دیگری رو هم داریم. شب خوبی براتون آرزو میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. زمین که خواهش میکنم، زنده باشید. لطف دارید، خواهش میکنم. خانم آقایان، فرصت کمی تا پایان برنامه صفحه 12 این هفته داریم، شنبه 23 دی ماه. به همین خاطر با آقای مهدیان به گفتگو میپردازم، مدیر مسئول محترم روزنامه همشهری و البته از روزنامه‌نگاران در کشور که با ما الان همراهند و در این حال مدیر عامل، بله اصلاح بکنم. بسیار متشکرم از همراهیتون. آقای مهدیان سلام و شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ادب خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. بذارید اول تشکر بکنم از هنرمندان بسیار خوش‌ذوق و با غریحه‌ای که هر روز صبح مردم رو تحت تاثیر قرار میدن در صفحه آرایی و نگاه ویژه‌ای که از طریق ابزار گرافیک با مردم حرف میزنن و به خصوص صفحه اول روزنامه شما که رفت به سمت ارائه نظرسنجی، داده نما و فکر کنم خود یک صفحه اول به موضوعات مختلفی میپردازه، اینو نمیتونستیم دیگه ندید بگیریم. بهتون خسته نباشید میگم و براتون از این موفقیت میکنیم.
سلامت باشید، ممنون از نهایت شما. الحمدلله خدا رو شکر.
خواهش میکنم آقای مهدیان، انتخابات با توصیفاتی که حالا از ابتدای امسال در فصل نوی که کشور درش قرار گرفته، شرایط مختلف ملی، منطقی و جهانی که درش هستیم، همه و همه به ما میگه که انتخابات پیشرو اهمیت دوچندانی پیدا میکنه، اما این اهمیت و الزامات به ویژه در حوزه رقابت و مشارکت در انتخابات در برگیرنده چه نکات مهمی است؟ آیا فقط برای مردم یا برای ارکان انتخابات، برای ارکان نظام و کشور هم هست و ما میتونیم به یک مسئولیت شناسی روشنی برسیم که در روز انتخابات اون رو به بهترین شکلش ایفا کنیم؟
بله، ببینید رهبر انقلاب فکر میکنم 3 یا 4 مرتبه امسال در مورد انتخابات به صورت جدی صحبت کردن. 4 تا مؤلفه مهم و کلیدی رو هم طرح فرمودن که 2 تا از این مؤلفه ها رقابت و مشارکت، که به نظر من با اهمیت و البته مهمترین سوالش اینه که مخاطب اصلی این 2 تا مؤلفه کی هستش. حالا اینکه مردم باید بیان پای صندوق رای سر جای خودش، اما چه کسانی مسئولیت دارن و مخاطب خاص این سخنان رهبری محسوب میشن. من فکر میکنم 2 دسته مهم هستن که این 2 دسته زیر چند تا گروه هم میتونیم ازش براش نام ببریم. دسته اول تو حاکمیته، یعنی کسانی که تو حاکمیت باید خودشون رو مخاطب تذکر و به اصطلاح تاکید رهبری ببینن. یه بخشش شورای نگهبان، واقعا شورای نگهبان باید خودشون مخاطب این تذکرات بدونه. قراره شورای نگهبان مصلحت اندیشی بکنه، اما شورای نگهبان میتونه کارآمدتر در احراز صلاحیت ها عمل بکنه و یا عمل میکرد. به نظرم حالا اگر اعتراضی صورت بگیره بهتره که با این مدل جدید و با یه مقدار با نگاه به این مسئولیت جدید شکایت ها رو بررسی بکنه. پس بنابراین مسئله اول واقعا شورای نگهبان و باید مخاطب خودش رو مخاطب رهبری بدونه. بعد دولته، دولت وظیفه داره تا اون موقع گزارش دقیق و مخصوص از عملکرد خودش ارائه بکنه. ببینید یه سوال وجود داره که این سوال است که مشارکت ایجاد میکنه یا نمیکنه. اون سوال اینه که ملت میگه آقا ما اومدیم پای صندوق رای چی شد؟ یعنی ما رای دادیم سری قبلی و سری های قبلی، وقتی رای دادیم ثمرش چی بود که این سری بیایم رای بدیم؟ باید دولت نشون بده که عملکردش برای با رایی که گرفته چه خدماتی داشته، چقدر به وعده های خودش عمل کرده.
این کار البته آسان هم نیست، به لحاظ اینکه شما دارید موضوعی رو مطرح میکنید که باید با شاخصهای علمی که همواره هم تصمیم و اقدام علمی
خودش. من میخوام
نه 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 میخوام برگردم کاری که شما دارید انجام میدید و تأکیدی که بارها رهبری داشتن، باید عالمانه و دقیق و بر سیاق محترمانه که شما شاید کردید گزارش داد. درسته؟
من میخوام شما اولی بگم هنر. هنر هنر. ببینید ما خود مفروض میگیریم که مسئولین ما صداقت دارن در بیان گزارش، اینو مفروض گرفتیم، اما هنر ندارن. ما رسانه‌ای ها در بیان آنچه اتفاق افتاده هنرمندانه رفتار نمی‌کنیم. چیزی که رهبری مدام تذکر دادن همین موضوع بوده که تبلیغات به معنی روابط عمومی چی شدن نیست. باید به معنی گزارش به گزارش دقیق و عالمانه و البته هنرمندانه. دیگه خود مجلسه، چه مجلس شورای اسلامی چه مجلس خبرگان، بعد ملت بفهمن که آقا اینا چه کردن، رأی که سری قبل دادن، وعده‌ای که دادن چقدر موثر بوده، چقدر تونستن محققش بکنن. اینم یه گروه. نهادهای امنیتی هم هستن، نهادهای امنیتی و انتظامی تمام جریاناتی که تو این مدت نقش مانع برای مشارکت رو ایفا میکنه، اینو باید شناسایی بکنه، باش برخورد بکنن، یعنی اونم سر جای خودش هست. من فکر میکنم دسته دوم اما گروه های اجتماعی هم. گروه های اجتماعی هم مهم هم تو این رسی. یکیش خود اصولگرها، بخشی از اصولگرها، بخشی از اصول جریان منصوب به اصولگرها، اینایی که فکر میکنن اگر مشارکت پایین بشه اینا رأی میارن. ممکن تعدادشون کم باشه اما همین تعدادی کم اینا بفهمن که خطاب مورد خطاب رهبری هست. بخش دیگه جریان منصوب به اصلاح طلبی هست. اینا هم مهمن، اینا هم باید متوجه باشن که با تحریم اساسا نمیتونن تغییر ایجاد بکنن، چون بخشی از بدنه جریان اصلاحان همیشه میگفت آقا ما تحریم میکنیم تا شورای نگهبان بفهمه که داره اشتباه میکنه، تا دولت بفهمه که این خطای بزرگیه، بدونن که امس الان هر کس تحریم بکنه تو تاریخ به عنوان جریان برانداز اسمش ثبت میشه بلا شک، هیچ تردیدی وجود نداره، چون امروز کلا تمام پروژه های جریان براندازی صرفا برای اینکه کلا مردم از بدنه حاکمیت جدا بکنن، فقط یه خطه، یعنی کل پروژه های تروریستی، حتی زدن شهید موسوی، زدن کرمان، همه اینها برای یه خطه، برای اونم اینکه مردم از بدنه حاکمیت جدا بشن، ناامید بشن از آینده. و یه همچین اتفاقی بوده، اونا خوب دشمن خوب فهمیده، باهوشه، فهمیده که اگر این اتفاق بیفته جریان این نظام متلاشی میشه، درست هم فکر کرده، چون کل قدرت نظام به پشتوانه مردم میشه. برای تمام پروژه های امنیتی هم که ایجاد میکنه، حتی تحریم اقتصادی هم که ایجاد میکنه، به خاطر جدا کردن مردم از حاکمیت. بس من یه بخش هم خود اصلاح طلب اینا هم باید متوجه این قصه باشه. بخش دیگر جریان خود رسانه ها هستن. ببینید رسانه ای که فقط به فقط تبلیغات و جذب مخاطب رو از بیان سیاهی ها دنبال میکنه، این حتما شکست خورده است. رسانه باید بفهمه که چه نقشی این روزها داره، باید بفهمه و متوجه باشه که حرکت رو باید نشون بده. ببینید ما کم ضعف نداریم، ما کم نقص نداریم، اما در رسیدن به اون قله هایی که فکر میکنیم قله های مهمیه، درست هم است و برنامه ریزی داریم میکنیم و آرمان های ما، حتما در نسبت حرکت به اون ما عقب هستیم، اما در حال حرکتی. این دوتا رو باید بتونیم با هم جمع بکنیم و مخاطب اون عرضه بکنیم. و در نهایت دسته های جریان های سیاسی که به دو قطبی سازی دامن میزنن. ببینید دو قطبی سازی ممکنه حتی مشارکت رو بالا ببره، اما دقیقاً نقض غرضه. مثل 88 شما یه جمعیت بالا یه پای صندوق میارید، اما ببینید مشارکت بالا یک ثمره بیشتر نداره. مشارکت بالا ثمره نهاییش همدلی و وحدته. اگر شما با دو قطبی سازی مشارکت ایجاد بکنید، دقیقاً نقض غرض میشه، یعنی فردای انتخابات تازه اول دعوا است. تمام که تو 88 ما شاهدشید. بنابراین من بخوام جمع بکنم بحثمو، این دو گروه چه تو حاکمیت و چه تو بدنه اجتماعی، خودشون رو باید مورد خطاب اصلی رهبر انقلاب قرار بدن، تو همین فرصت کم یه آرایش جدید بگیرن و تلاش بکنن برای اینکه بتونن مشارکت رو انشالله پای صندوق رای کمک بدن که بالا برن.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتون آقای مهدیان. امیدوارم که ما بتونیم که در فرصت‌های پیش رو هم تا رسیدن به روز انتخابات با شما باشیم و بیشتر بشنویم، به ویژه در خود استودیوی صفحه 12. شب خوب برای شما آرزو می‌کنم و همکارانتون. خداحافظ. خانم آقایان، با شنیدن این مطالب فرصت ما هم به پایان میرسه. شب بخیر.
باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنز خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
این اومدی که فقط رو خدافزی بود. چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز قسطا شموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه